بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره غیبت بینه بود که برای مدعی هست، که اینجا محقق حلی گفته بودند حاکم مدعی رو مخیر می کند بین صبر، یعنی صبر بکنه تا بینه حاضر شود، و بین قسم دادن بدهکار. بعد اومدن گفتن که مرحوم محقق نجفی که محقق حلی در مختصر النافع اومدن گفتن که اگر مدعی بگوید بیان غائب است، اینجا به مدعی مهلت داده می شود به مقدار 1000 بیانه. و بحث دیگه این که در کفیل قرار دادن از طرف مدعا علیه تردد وجود داره، تردید وجود داره. منشأ تردید چیه؟ منشأ تردد این است که در تکفیل احتیاط وجود داره در حفظ اموال، این وجه تکفیلشه. بعضی میگن نه، مقتضای اصل، یعنی اصل براءت ذمه مدعا علیه از اعطای کفیل، مقتضای اصل عدم تکفیله، چون تکفیل مثل حبس بدون استحقاق. طرف زندانی کنه به چه جرمی؟ به هیچ جرمی. این هم میشه مثل همون. باید این بیانه بیاد، اون ثابت بشه حق با اون بوده یا نه، ممکنه ادعای داشته باشه و اصلا استحقاق نداشته باشه. بعدن هم میان اشاره میکنن که اصلا ممکنه مدعی آدم محتال باشه، یعنی زوهیله باشه، میخواد اینجا نهیرنگ فریب به کار بره، چیزی تشکیلش میاد یا نه. خب بعد شما اگر این ثابت شد، او بند خدا برای چی بخواد کسی بیاد کفالت رو به عهده بگیره و موارد دیگر، بخواد دیگران به زحمت بیفته. صفحه 204 لکن فی النافع ولو قال البینة غائبة اجل بمقدار 1000ها و فی تکفیل المدعا علیه تردد و یخرج من الکفاله عند انقضاء الاجل. لکن این حرف قبلی که گفته شد مال همین شرایع بود، ولی خود محقق حلی رضوان الله علیه در مختصر النافع صفحه 273 گفتن که اگر مدعی بگوید بیانه ای که من بیانه دارم منتها غایبه، حاضر نیست، مهلت داده می شود این مدعی به مقدار 1000 اون بیانه. و در کفیل قرار دادن از طرف مدعا علیه اینجا تردید وجود داره. منشأ تردد رو بنویسید، منشأ تردد رو بنویسید، کشف الرموز، فاضل آبی، کشف الرموز جلد 2 صفحه 500. در صفحه 500 ایشون میگن که منشأ تردد ان فی التکفیل احتیاطا فی حفظ الاموال، این مال وجه تکفیلش، و الا فمقتضى الاصل عدم التکفیل. ایشون فقط گفتن اصلا، منظور از چیه؟ بنویسید اصل، تو اون کشف الرموز نیست بنده دارم عرض میکنم، اصل منظور چیه؟ بنویسید اصل، اصل براءت ذمة المدعى علیه، اصل براءت ذمة المدعى علیه من اعطاء الوکیل، من اعطاء الکفیل، ببخشید من اعطاء الکفیل. این چنین وظیفه‌ای نداره، اصل براءت ذمه مدعی علیه. پس مقتضای این اصل براءت عدم تکفیل است. چرا آیه فاضل آبی؟ لأنه، بنویسید، لأنه کالحبس بغیر استحقاق، کالحبس بغیر استحقاق، چون این تکفیل مثل زندانی کردن بدون اینکه حقش باشه، به غیر حق این رو بخواید شما حبسش بکنید. همونطوره که حبس بدون حق جایز نیست، این تکفیل بدون اثبات حق هم جایز نخواهد. یه شماره دیگه کنار تردد بزنید. این بحث تکفیل مدعی علیه رو محقق حلی در مختصر النافع گفتن تردد وجود داره. جمال الدین حلی که اسمشون احمده، لقبشون جمال الدینه، جمال الدین حلی کتابی دارن ایشون. خب یکی از کتاباشون خب معروف تره، المهذب البارع، جلد 4 صفحه 471. یک کتابی دیگری دارن که معروف نیست، المقتصر من شرح المختصر، صفحه 377. ایشون چی گفتن؟ بنویسید، از ظاهرو انها موکولتون الى نظر الحاکم، های انها هم میخوره به کفالت، کفالت رو اینجا موکول به نظر حاکم. این هم وچه تردیدم که مشخص شد. و کفیل خارج می شود و یخرجو، ادامه عبارت خودمون هست، اون تموم شد، عبارت جواهر، و یخرجو اون کفیل خارج می شود از کفالت انگام در وقت انقضای عجل و مهلت، یه مهلتی که قرار داده شده بوده، حالا 3 روزه 2 روزه کمتر بیشتر، حالا اقوال مختلفه. اینجا همین که اون عجل رسید دیگه این کفالتشون از کفالت دیگه خارج میشه دیگه. حالا 3 روز مثلا یکی بگه نظرش 3 روز باشه، این روز 4م بیاد فلان یا کفیل بگه به من ربطی نداره دیگه، من برای 3 روز مشخص شده بود، من دیگه کفیل نیست. مرحوم محقق نجفی میان به کلام محقق حلی در مختصر النافع، المختصر النافع، اشکال میکنه و فیه 2 نقطه، انه لا فائدت فی هذا التأجیل، ضرورت ان له الدعوة و اقامتها بعد الاجل و احتمال سقوط دعواه، و احتمال سقوط دعواه هین اذن مطلقا او بعد الزامه به احلاف المنکر، یه ویرگول میخواد، درنگی میخواد، لا ينبغي صدوره من متفقه فضلا عن الفقيه وان كان قد يتوهم دلاله مرسل الوصيه لشري عليه المحتمل لاراده بينه الجرح خاصه ولو سلم دلالته على ذلك فلا قائل به فلا يبعد ارادت الامهال، خط تیره، الذي لا يترتب عليه ذلك، خط تیره، من التأجيل فيه بل وفي الخبر او ان مراده الاجل لاجل التكفيل وان قصرت العباره عنه كما هو ظاهر النهايه قال وان قال المدعي، این کلمه را اضافه کنید بعد قال المدعي داره تصریح، وان قال المدعي لست اتمكن من احضارها جعل معه مدتا من الزمان لیهذر فیه بینته و یکفل بخصمه فان اهذرها نظر فیها و ان لم یهذرها عند انقضاء الاجل خرج خصمه عن حد الکفاله. فتأمل جید. محقق نجفی به کلام محقق حلی در مختصر و نافع اشکال کردن که در این کلام محقق حلی نظر و اشکال است، اینکه فائده‌ای در این تأجیل و مهلت دادن نیست. چرا؟ چون ضروری است و بدیهی است که برای مدعی است دعوا و اقامه دعوا بعد از اجل. میتونه بیاد اینجا، بازم میتونه بیاد اینجا ادعا بکنه و اقامه دعوا بکنه. و احتمال سقوط دعوای مدعی در این هنگام، یعنی بعد الاجل، این بعد الاجل ما میگه اینجا خب دیگه ساقط شده، زمان گذشته، احتمال سقوط دعوای مدعی بعد از اجل مطلقا، یعنی در همه موارد، بنویسید در همه موارد ولو قبل از الزام مدعی به قسم دادن منکر و در هر صورتی، فرق نمی کنه، قبل باشه بعد باشه هر چی باشه، مطلقا شما احتمال بدید که دعوای مدعی بعد از اجل و مهلت ساقطه، یا بگیم ساقط مطلقا نه، بعد از الزام مدعی به قسم دادن منکر بگیم در این صورت ساقط میشه. چه شما احتمال مطلق بدید، چه با این قید بدید بعد از الزام مدعی به قسم دادن منکر باشه، شایسته نیست صدور این احتمال از متفقهی، یعنی کسی که خود را فقیه میپندارد، فقیه نیست، خودش را فقیه میپندارد، مثل متفلسف میگن اینا، خود خیال میکنه فیلسوفه، حکیمه، خیال میکنه فقیه، این کسی که میپندارد فقیه، یعنی فقیه نیست، سزاوار نیست که از متفقه صادر بشود، تا چه رسد از فقیه که دیگه اون به طریق اولا از اون صادر نخواهد شد. یعنی اون متفقه با اینکه ناشیه و فقه بلد نیست، این اشتباه رو مرتکب نمیشه و این احتمال نمیده، فقیه که دیگه به طریق اولا. اگرچه این وصلی است، اگرچه گاهی توهم می شود دلالت مرسل وصیت برای شریح رو از جانب آقا امیرالمؤمنین، بزنید در صفحه 193 سطر 2 و 3، صفحه 193 رو بیارید. اونجا چی بود؟ داشت آقا امیرالمومنین فرمودن وجعل لمن دعا شهودن غیبن امدن بینهما، صفحه 193 سطر 2 و 3، فان احذرهم اخذت له بحقه و ان لم یحذرهم اوجبت علیه القضیه. منظور این روایته. اینجا توهم می شود، گاهی توهم می شود دلالت این روایت برای شریح که دلالت داره بر این چی؟ بر چی؟ هو رو بنویسید. لزوم تعیین اجل. از این ما باید لزوم تعجیل اجل رو بفهمیم. فما انقضائه دیگه لم یمحل. یهو لزوم تعیین الاجل، فما انقضائه لم یمحل. منقضی بشه دیگه مهلت داده نمیشه دیگه، مهلتش تموم شد. میگن این توهم شده که این دلالت داره که خود این المحتمل صفت مرسله. دقت کنین، زیر مرسلو مرسل ببخشید، زیر مرسلو المحتمل خط بکشید که اینا ارتباطشون رو همین، این مرسلی که این چنین صفت دارد که احتمال داده میشود برای اراده بینه جر، خاصتا اونجا هم برای چه آورده بود؟ اونجا هم برای بینه جر اومده بود. صفحه 193 بحثش چی بود؟ بحثش این بود که قاضی به مداله میگه هل اندک جرحون، بعد این روایت زیل اون آوردن، مال بیانه جرح بوده، احتمال داره که این برای بیانه جرح باشه، خاصه بالاش بنویسید نه بیانه مدعی که بحث ماست. این احتمال هم توش وجود داره که اصلا مال اون باشه. و اتفاقا هم اونو قسمت بیانه جر هم آورده بودن، نه بیانه مدعی. این احتمال هم درش وجود داره. و اگر مسلم باشد دلالت اون مرسل اخیر بر این مطلب، ذالک رو هم میتونید بزنید لزوم تعیین عجل، هم میتونید بزنید به سقوط دعوا بعد العجل، مشکلی نداره، منافاتی با هم نداره. اگر مسلم باشد دلالت مرسل اخیر بر این مطلب که بگید خب دیگه لزوم تعیین عجله، وقتی هم منقضی شد مهلت داده نمیشه، یا بگیم سقوط دعوا بعد العجل، فرق نمیکنه، که اون احتمال بود، احتمال گفته بود سقوط، احتمال سقوط دعوا هینیزن فلا، نه مشکلی نداره. اگر مسلم باشد دلالت مرسل اخیر بر این مطلب، پس قائل به این مطلب نداریم. اینکه به یعنی چه؟ یعنی سقوط دعوا بعد العجل، قائل ما نداریم، این قائل نداره. حالا چیکار کنیم؟ پس بعید نیست اراده امهالی که مترتب نمی شود بر اون امهال ذالک، ذالک یعنی سقوط دعوا، بر اون امهال هم سقوط دعوا مترتب نمیشه، بعید نیست اراده امهال از تأجیل، یعنی از زمان قرار دادن در این مرسل اخیر، بلکه و در خبر، خبر یعنی چه؟ یعنی خبر جمیل ابن دراج در صفحه 201، هم درباره این روایت بگیم، هم درباره خبر جمیل ابن دراج بگیم. یا اینکه بگیم که مراد این مرسل اخیر، مراد مرسل اخیر که همون مال دستور آقا امیرالمومنین بشورای بود، مراد اجل و مهلت باشد برای چی؟ لاجل تکفیل. مهلت بدیم برای تکفیل. بحث اون مهلت برای چیه؟ مهلت برای آوردن بیانه بود دیگه، اجل به مقدار احزارها. ولی میگه اینجا میتونه حتی مراد چی باشه؟ لاجل تکفیل باشه، نه برای آوردنه و برای احزار بیانه. ممکنه مراد این باشه، ولی مشکلی که داریم این واصلی است. و این قصورت العبارت ان، اگرچه عبارت قصور داره و کوتاه است، این عبارت، این خبر مرسل ان، هو میخوره به این الاجل، لاجل تکفیل، هو بزنید به اون، عبارت نمیتونه برسونه این رو. ما حالا بگیم مراد این، بگیم منتها مشکل که هست، عبارت رو میشه کسی اعتراض بکنه که کوتاه عبارت این خبر و دستش به این مطلب نمیتونه برسه. همانطوری که هوه یعنی این الاجل، لعجل تکفیل، این زمایه رو خوب دقت کن، همانطوری که این مهلت دادن برای تکفیل و کفیل قرار دادن، این ظاهر نهایی شیخ طوسیه. بنویسید صفحه 339 در چاپ دیگر، ظاهرن در جلد 2 صفحه 70-71. من فقط اون چاپی رو دیدم که 339 و یک تک جلدی، اون رو مطابقت دادم. قال، و این عبارت هم که میگم بر اساس اون، و اگر بگوید مدعی که من تمکن از احضار بیانه ندارم، قرار دهد قاضی با اون مدعی مدتی از زمان رو، یه مهلتی بهش بده تا احضار کند مدعی در اون زمان بیانه خودش را، و یکفلو، و قاضی کفیل، یکفلو به خصمه، اینطور بنویسید، یعنی قاضی از مدعا علیه بخواهد که کفیل قرار دهد. خصم اینجا مدعا علیه، ضمیر خصمه هم که به مدعی میخوره، قاضی از مدعا علیه بخواهد که کفیل قرار دهد. پس اگر مدعی احضار کرد اون بیانه را، نظر فیها، خب قاضی نظر میکنه در اون بیانه و طبق اون هم حکم صادر میکنه و القضیه رو میکنه. و اگر احضار نکرد مدعی بیانه را نزد انقضای اجل، زمان منقضی شد، فرا رسید، ولی همچنان بیانه رو احضار نکرده، اینجا چکار بکنه؟ خارج میشود خصم او، یعنی مدعی، خصم اون مدعی که مدعی باشه، از حد کفالت دیگه خارج می شود. تمام شد، چون فرصت تمام شد. این نظر شیخ طوسی. فتأمل جیدا، اینو خوب دقت کنید. حالا بحث داریم، همچنان بحث داریم، بحث مفصلی هم داریم. و اما ما ذکره من التردد فی التکفیل فقد جزم هنا به عدمه، فقال ولیس له ملازمته الا وجه لا تجوز له بدون ذلک فضلا عن حبسه ولا مطالبته بكفيل وفاقا للمحكي عن اكثر المتاخرين بل عامتهم والاسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي في عهد قولي للاصل السالم عن معارض بعد عدم ثبوت الحق الذي لا معنى للعقوبة عليه قبله الا ان الكفيل يلزمه الحق ان لم يحذر المكفول وهنا لا معنى له قبل اثباته بل لا معنى لكون حضور الدعوى وسماع البينة حقا يكفل عليه لانه بعد الاتيان بالبينة ان كان حاضرا فذاك والا حكم عليه وهو غائب. اما اون چیزی که ذکر کرده است اون رو محقق حلی که بیان باشد از تردد، یعنی تردد در تکفیل که بود، از تردد در تکفیل اینجا جزم پیدا کرده است. همین محقق حلی که در مختصر نافع اونطور گفتند، اینجا که بحث شرایع باشه جزم پیدا کردن، هنا یعنی در شرایع، به عدم تکفیل. اینجا با قاطعیت دارم میگن عدم تکفیل، اونجا تردید داشتن ولی اینجا جزم به عدم تکفیل دارن. پس چی گفتن محقق علی؟ فقاله محقق علی و نیست برای مدعی ملازمت اون مدعه علیه بر وجهی که لا تجوز، یعنی لا تمکنو، اینجا به معنی جواز مقابل حرمت اینا نیست، بس امکانه، بر وجهی که ممکن نیست اون ملازمت برای مدعی بدون اون تکفیل، ذالک یعنی تکفیل، تا چه رسد به حبس اون. چون این چیزی نیست، هیچی اینو گیر داده به این، نمیذاره سر کارش بره، نمیذاره به زندگیش برسه، نمیذاره مسافرت بره، نه وای وای سی تا تکلیف روشن بشه، بلان بشه، گیر بده به این، اینو ملازم رکاب خودش بکنه و حق نداره مدعی ملازمت و مدعی علیه و نه مطالبه اون مدعی علیه به کفیل و به مدعی علیه میخوره، ازش کفیل بخواد، یا بگه باید پیش من بمونی هیچ کاری نکنی هیچ جا نری، یا اینکه کفیل معرفی بکنی، میگه چنین حقی نداره. این نظر محقق حلی در شرایع هست وفاقا با محکی از اکثر متأخرین. اینجا یه شماره برای کنار اکثر متأخرین بزنید. شهید ثانی کتابی دارم به نام حاشیه المختصر النافع، صفحه 190، میگن لا یجب التکفیل، خب ایشون از متأخران دیگه، لا یجب التکفیل لانه، تو به یک معنای چه مثلا میگن متأخر المتأخرین، مثلا میگن تا مثلا فرض تا علامه حلی مثلا متأخرین باشن، بعد اونا متأخر المتأخرین، حالا دیگه متأخر المتأخرین هم میگیم همون متأخرین. واجب لا یجب التکفیل نقطه ویرگول یه درنگی حسابی، لانه تأجیل عقوبت، شهید ثانی میگن لم یثبت سببها، این چون این تکفیل چرا واجب نیست؟ چون تکفیل یک عجله کردن در عقوبتی است که سبب اون عقوبت هنوز ثابت نشده. برای چی این باشه؟ حق ثابت بشه واسه کفالت بیاریم، اینجا حق ثابت نشد. بعد بلکه عامه این متأخران، بزنید یه عامتهم رو عبارت مال جواهرشون آورده ولی از ریاض گرفتن، بنویسید ریاض، ریاض المسائل جلد 15 صفحه 73 74، در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 93. خود این بل عامته هم این خود سر خود کلام مرحوم سید طباطباییه که ایشون از اونجا در واقع بود، بلکه عامه فقها همین نظر دارن. اسکافی، اسکافی کجا؟ بنویسید نقل عنه فی المختلف، علامه هلی رضوان الله علیه در مختلف شیعه جلد 8 صفحه 376. این رو به ابن جنید اسکافی این رو نسبت دادن، در چاپ دیگر جلد 8 صفحه 360. و شیخ در خلاف هم نظرش اینه، شیخ طوسی خلاف نویسید جلد 6 صفحه 237 و مبسوط جلد 8 صفحه 159-160. قاضی ابن براج بزنید المهذب جلد 2 صفحه 586، بالاش می‌نویسید الزهر و اسه، تعبیرشون الزهر و اسه هست. قاضی ابن براج در یکی از دو قول خودش، قول بعدیشون هم بعدم میاد پایین، تو یکی از اقوالشون اینو میگن، یک قول یکی از دو قولشون میگن این که حق، یعنی اینجا غالب عدم تکفیله. خب برای چی اینا اینطور گفتن این بزرگان؟ برای اصلی که بنویسید براءت، همون براءتی که براتون توضیح دادم، براءت ذمه مدعی از من اعطای کفیل که عرض کرده بودم، منظور نه بنویسید براءت، برای اصل براءتی که سالم است از معارض، معارضم نداره، بعد از عدم ثبوت حقی که معنا نیست، معنا نداره برای عقوبت بر اون حق قبل از ثبوت حق، علاوه بر این که کفیل ملزم می کند او را، یلزمو یعنی قاضی، قاضی ملزم می کند کفیل را به حق اگر مکفول، یعنی اون کفالت شده حاضر نشه. کفالت شده کی بود؟ مدعی بود دیگه، مدعی. اینجا اون اگه حاضر نشه این رو ملزمش میکنه. خب اینجا نه، کفالت شده کیه؟ کفالت شده مدعیه دیگه، یا مدعیه؟ نه دیگه، کفالت شده این اومده کفیل کی شده؟ کفیل مدعی نشده که، کفیل مدعی شده. بس میشه چی؟ یعنی اگر اون نیومد، اصلا کفیل برای چه آره دادن؟ که اگر اون نیومد، مدعی نیومد، یقین نمیکنن دیگه. پس به این کفالت شده یعنی مدعی. دقت کنید. خوب دقت کنید. فعلا چیزی نگید. فعلا چیزی نگید. یکم فکر کنید. یکم فکر کنید. بله؟ بله؟ حکم قیابی. حالا اون بماند. حالا پایین اشاره میکنه. ببینید کفیل اصلا کفیل کیه؟ ببینید ما یک کسی که کفالت به عهده گرفته، کفالت کی انجام داده؟ کفالت موکل مدعی که نکرده که، کفالت مدعا علیه کرده. مکفول اون مدعا علیه. این چی میگه؟ یعنی اگه مدعا علیه زه حاضر نشد، یقه کیو بگیره قاضی؟ یا مدعی؟ یقه این کفیل رو بگیره. پس مکفول میشه کی؟ مدعا علیه. حواستون جمع کن. و ایلا اصلا فایده نداره که اصلا ما برای بحث مثلا اینجا چیه؟ بحثمون این چیه؟ مگه بحث فی تکفیل المدعی نیست؟ از کل حرفمون چیه؟ تکفیل المدعی نیست که، کفیل آوردن از طرف کی؟ مدعی. حالا کسی که میاد کفیل کسی میشه، اون طرف مقابل، اون طرف میشه مکفول. این اومده تنب کفیل مدعی شده، کفیل مدعی که نشده که. مدعی اصلا کفیل نمیخواد که. کفیل برای چی؟ وجهش. کفیل برای قرار میدن که این حقش ضایع نشه دیگه. این نیاز به کفیل نداره که. اون طرف نیاز به کفیل داره. اگر اون مدعی که مکفول حاضر نشد، یقه کفیل رو بگیر و حق مدعی رو ازش بگیر. و هنا یعنی در بحث بیانه غائب، هنا رو بنویسید، یعنی در بحث بیانه غائب. و در بحث بیانه غائب معنا نیست برای اون، هو یعنی الزام کفیل به حق، معنا نداره این الزام کفیل به حق قبل از اثبات حق. شما اول اونو ثابت کن، ثبت العرش ثم انقش. رو هوا میخوای نقاشی کنی؟ رو هوا میخوای اثبات چیز بکنی؟ اینو ملزم بکنی؟ باید مبتنی بر اثبات حق باشه دیگه. پس معنایی بلکه معنا نیست برای حضور دعوا و شنیدن بیانه به عنوان حقی که اونجا یکفل علیه کفیل می شود بر اون حق. چرا؟ چون مدعا علیه، لانه این که مدعا علیه بعد از اتیان به بیانه از طرف مدعی، بعد از اینکه مدعی بیانه را آورد، امکان حاضرن فذاک، اگر او یعنی مدعا علیه اینجا حاضر بود فذاک، خب مشکلی نداریم، و الا یعنی اگر مدعا علیه حاضر نشود، حاضر نبود، و اگر مدعا علیه حاضر نبود حکم می شود بر مدعا علیه در حالی که مدعا علیه غایبه، حکم غیابی صادر میکنیم، تمام شد. این حرف اینجا. بعد میگن خلافا للمحکی عن الشیخین فی المقنعه من نهایه. اینا چی هن؟ کنارش بنویسید. اینا قائل به چه هستن؟ تکفیل هستن. از این به بعد اون قبلی چی بود؟ لا مطالبته به کفیل دیگه، قائل به عدم تکفیل بودن. از این به بعد چیه؟ قائل به تکفیلن. آره، اینا قائلان به تکفیل هستن. خلافا للمحکی عن الشیخین فی المقنعه و النهایه و القاضی فی عهد قولی و ابنی حمزه و زهره نافیان للخلاف فیه ظاهرن لقاعدت لا ضرر و لا ضرار فانه قد یهرب المدعا علیه و لا یتمکن المدعی من تحصیل الحق فیجب حینئذ مقدمتن للزوم مراعات حق المسلم من الذهاب فی نفس الامر و بذالک ینقطع الاصل و الالتزام بالکفیل او الحبس و ان کان ضررن الا ان ذهاب الحق ایزن ضرر و علی الحاکم مراعات الاقل ضررن و لعله التکفیل و عدم الفائده فی التکفیل مسلم ان تحقق عدم امکان اثبات الحق فی نفس الامر ولکنه غیر متحقق بعد احتمال حضور البینه و ثبوت الحق بها فیلزم الکفیل احضاره او الالتزام بالحق ان ثبت و هرب المدعا علیه ولم یکن له مال یقتص منه و الحکم علی الغائب غیر کاف فی التخلص ان احتمال ذهاب الحق. بالایی ها قائل به عدم تکفیل بودن، خلاف این بزرگانی که قائل به تکفیلن، خلاف برای محکی و از شیخین، شیخ مفید شیخ طوسی در مقنعه صفحه 733 و نهایه صفحه 339 و قاضی ابن براج المهذب جلد 2 صفحه 586. بالاش می‌نویسید اهوت، برای این قول آوردن اهوت. جالبه، تو یک کتاب، تو یک صفحه، در یک جا، بالا قاضی ابن براج در یکی از دو قولش گفتن قائل به عدم تکفیل شدن، درباره اون قول گفتن ازهر و اصح که عرض کردن، درباره این قول گفتن اهوت، یعنی اهوت برای در نظر گرفتن حق مدعی. این چیز دارن اینجا تعبیر اهوت دارن، منتهی عهد قوله در یک جای در یک عبارته. ایشون گفتن ابن حمزم در الوسیله صفحه 212، ابن زهرم در القنیه یا همون قنیت النزوع صفحه 445، در حالی که نفی کننده هستند. خود ابن زهره، این نافیان فقط مال ابن زهره، خوب دقت کنید، بنویسید در صفحه 446، اون مطلب 445 بود نظرشون، این نفی خلافشون صفحه 446 صفحه بعده، این کنار نافیان بنویسید در صفحه 446 قنیه، که متوجه بشید نافیان فقط مال ایشونه، مال بقیه نیست. در حالی که ابن زهره نفی کننده خلاف هستند در این تکفیل ظاهرن برای قاعده لا ضرر. خب به چه دلیل این آقایون قائل شدن به تکفیل این قول دارن؟ یک، برای قاعده لا ضرر ولا ضرار. اینجا ما میخوام جلوی ضرر مدعی رو بگیریم، چون این فینه او چون گاهی فرار میکند مدعا علیه و تمکن ندارد مدعی از تحصیل حق، خب حالا او که فرار کرد کسی باشه یقشو بگیره، خب کسی کفیل میشه بتونیم یقه اینو بگیریم. پس واجب است تکفیل، فیجب یعنی تکفیل، پس واجب است تکفیل در این هنگام. در این هنگام یعنی چه؟ این اذن میخوره به کل قد یهربو تا تحصیل الحق. در این هنگام که گاهی ممکنه مدعا علی فرار بکند و مدعی تمکن از تحصیل حق نداره با فرار مدعا علی، واجب است تکفیل در اینجا مقدمتن، بنویسید مقدمتن لتحصیل الحق، ما مقدمه بشه برای به دست آوردن حق که مدعی بتونه به حق خودش برسه. برای لزوم مراعات حق مسلمی که باشه، که بیان باشد از رفتن حق در نفس الامر و واقع، ما میخوام جلوی اینو بگیریم، اینو مراعات بکنیم، در واقع جلوی ضایع شدن حق اون رو بگیریم. و به ذالکه و با توضیح مذکور، ذالک یعنی توضیح مذکور، قطع می شود اصل. منظور از چیه؟ همون اصل براءت ذمه مدعا علیه از اعطای کفیل. آقا با این اصل شما دیگه رفت بالا چی گفت بود؟ گفت الاصل سالم از معارض. نه آقا چرا، کجاش سالم از معارضه؟ با این شما مشکل دارید. شما اگه بخوای عقصمون اصل براءت کنید، حق مدعی ضایع بشه، میخواد چطور جوابشو بدید؟ پس این اصلم، اصل براءت هم به درد نمیخوره، این منقطع میشه. بعد میگن التزام به کفیل یا حبس اگر چه ضرر است. این کانه، یه خط زیر التزام کشید، یه زیر کانه بکشید، این زمیر کانه به همون و به التزام میخوره. این التزام به کفیل یا التزام به حبس، اینجا اگر چه ضرر است، ضرر میشه نسبت به اون مدعا علیه، اگر چه این ضرر است، الا اینکه رفتن حق، بنویسید حق مدعی، منظور حق مدعی، ایزن ضرر است. ایزن یعنی چه؟ یعنی مثل التزام به کفیل یا حبس، همونطور که اون ضرره، این هم ضرره. خب اینه چیکار کنیم؟ و بر حاکم است مراعات اقل ضررن. این اقل ضررن بگیره، میگن شاید هو لعلهو میخوره به اقل ضرر، شاید این اقل ضرر این تکفیل باشه. شاید میگن، با قاطعیت نمیگن، میگن شاید بشه گفت که این اقل ضرر تکفیله، ما این طرف رو بگیریم، تکفیل رو بگیریم، نه عدم تکفیل رو. و عدم فائده در تکفیل مسلم است اگر تحقق پیدا بکند عدم امکان اثبات حق فی نفس الامر. بله، این فایده نخواهد داشت اگر عدم امکان اثبات حق در نفس الامر تحقق پیدا کنه. اگه اینو بتونید ثابت بکنید، حرفی نداریم دیگه، اون عدم تکفیل، اون دیگه تکفیل فایده ای نخواهد داشت. ولیکن، لیکن نهو زمیرش به عدم فایده میخوره، لیکن این عدم فایده متحقق نیست بعد از احتمال حضور بیانه و ثبوت حق با بیانه، پس ملزم میشود کفیل به احضار مدعا علیه، فیلزم الکفیلو احزاره، احزار اون مداله، ملزم میشود به احزار مداله، یا ملزم میشه به چی؟ یا التزام، التزام به حق اگر ثابت شود حق و فرار کند مداله، و برای مداله مالی هم نباشد، لهو یعنی مداله، برای مداله مالی هم نباشد که اینجا تقاس شود، یقتص من، از اون بتونن تقاس بشود از اون مال، چون این چیزی هم نداریم. و حکم بر غائب هم کافی نیست در خلاص شدن از احتمال رفتن حق، یعنی رفتن حق مدعی. بنویسید پس نیاز به تکفیل هست، همین این حرف زدیم، پس نیاز به تکفیل هست. شما یه حکم صادر کردی، حالا حکم آقا قاضی حکم صادر کرده، حکم درستی حسابی هم صادر کرده، ولی اینجا مدعی فرار کرد، کفیل هم نداریم، خب چه فایده داره؟ هزاران حکم به حق صادر بکنی اما اونجا طرف نباشه، مالی در کار نباشه، چه فایده برای این داره؟ هیچ ثمره‌ای برای این نداره. پس ما تکفیل انجام میدیم که حق مدعی اینجا ضایع نشود. و من هنا مال فریاس الى ذلك و قال ان القول به لا يخلو من رجحان ان خیف حرب المنکر و عدم التمکن من استیفاء الحق بعد ثبوته من ماله، ولو لم يخف من ذلك امکن ترجیح القول الاخر. و به هذا تفصیل سرح الفاضل المقداد فقال، خطی تیره، ولنعم ما قال، شرف خوبی هم زده ای عبارت کلن به اعمال ریاضا کلنا. اینم که داره میگه که فاضل تصحیح کرد فلانا تا پایان اون گیومی که داره فلان داره، این کل عبارت مال ریاضه، اگرچه بخشیش رو کلام فاضل مقداد میاره، ولی اینا همه رو از طرف ریاضه، هنوز عبارت ریاض تموم نشده. و یقوا، ببینید، و یقوا ان التکفیل موکول الی نظر الحاکم فان الحکم یختلف باختلاف الغرماء فان الغریم قد یکون ملت لتن، ببینید، ملت لتن، ملت لتن، ملت، ببخشید، ملت لتن، ظاهرا ملت لتن درسته، با تای دست دار، لته به معنی جهده هست، ملت لتن ایشون نیورده، ایشون زده و قد یکون، این قد یکون غیر معمون، ولی که تو ریاض اون ملت لتن داره، با تای دست دار، هر دوتاش تای دست داره، لته از لتته یا لته، اینجا حالا بعد معنا میکنم، غیر معمون فالمصلحت هینا ازن تکفیله و الا لزم تزیه و حق المسلم و قد لا یکون کذالک بل یکون زا سروتن و هشمتن و مکنتن یا حالا مکنتن و مکنتن فلا حاجت الى تکفیله. یک، اینه یک بزنید، لعدم ثبوت الحق. دو، و الامن من زیائه و ربما کان المدعی محتالن یطلب التکفیل وسیله الى اخذ ما لا یستحقه. این پایان عبارت ریاض. و از اینجاست، از کجاست؟ من هنا، یعنی چه؟ نه، از اینجا که بالا گفتن الحکم علی الغائب غیر کاف فی التخلص عن احتمال ذهاب الحق، از اینجاست که میل پیدا کرده است سید طباطبایی در ریاض جلد 15 صفحه 75 و در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 94-95 به این تکفیل میل پیدا کرده ایشون، به این تکفیل، چون اینجا یه وقت حق مدعی ممکنه ضایع بشه. خب سید طباطبایی چی گفتن؟ این که قول به این تکفیل کفیل قرار دادن خالی از رجحان نیست، اگر ترسیده شود فرار کردن منکر و عدم تمکن از استیفای حق بعد از ثبوت حق از مال منکر، اگه ترسیده بشه، و اگر ترسیده نشود من ذالک، ذالک یعنی چه؟ ذالک به کل این حرب منکر، فرار کردن منکر، عدم تمکن من استیفای حق، اینا میخوره، کل این مطلب میخوره، اگر از اینم ترسیده حتی نشه، خوف اینم نباشه، بازم چی؟ خب اگر ترسیده نشود ممکن است ترجیح قول دیگر بنویسید عدم تکفیل. بله، اگه خوف دارید تکفیل، خالی از اون تکفیل، خالی از رجحان نیست، ولی اگه خوف ندارید ممکنه که ما قول دیگر رو که عدم تکفیل باشه اونو ترجیح بدیم، بستگی داره به خوف و عدم خوف. از یک جهت اینجا به یک معنا کلام فعلا کلام ریاض اینجا تموم شده، ولی بعد چیکار میکنن؟ بعد صاحب ریاض میگن و با این و به این تفصیل تصریح کرده است فاضل مقداد، بزنید التنقیح الرائع جلد 4 صفحه 252-253. پس گفتند، بعد ایشون چی میگه؟ میگه ولی نعم ما قال، سید طباطبایی میگه حرف خوبی هم زده فاضل مقداد. چی گفتن ایشون؟ فاضل مقداد که قوی است، چیزی که قویه اینه که تکفیل موکول است به نظر حاکم، چون حکم مختلف است به اختلاف غرما، یعنی بدهکاران. اونجا، اینجا ما نمیتونیم کلی حکم کلی صادر کنیم، حرف کلی بزنیم، اینجا بستگی داره اون طلبکار چیزی آدمه، بدهکار چیزی آدمی باشه، چون بدهکار گاهی متلتلت است و غیر معمون. متلتلت یعنی که، یعنی کسی که از دادن حق خودداری میکند، یا حق را انکار می کند. اینطوریه تعبیر انسان خبیث هم به کار می برن. آدم خبیثیه، آدم پلیدیه، زیر بار حق نمیره. اگه چنین آدمیه و غیر مأمونه، هم انکار حق میکنه، زیر بار حق نمیره و غیر مأمونه، پس اینجا چی بگیم؟ پس مصلحت در این هنگام هینیزه، یعنی وقتی که غریم متلطلت و غیر مأمون باشد، مصلحت در این هنگام تکفیل اون مدعا علیه است. اینجا باید دیگه مدعا علیه کفیل قرار بده. و الا، الا یعنی چه؟ اینه اگر مدعا علیه کفیل قرار ندهد، لازم میآید تضییع حق مسلم که همون مدعی باشه، شما اون حق اونو میخواید ضایع کنید. و گاهی این غریم لایکون، یعنی غریم اون بدهکار، اینطور نیست، کذالک به اون بالا میخوره که اونجا متلطلت و غیر معمول باشه، نیست. بلکه چیه؟ بلکه آدمی هست که هم ثروت داره، هم حشمت داره، هم مکنت داره، آدم حسابیه. اینطور نیست که انکار بکنه حق رو. پس نیازی به کفیل قرار دادن مدعا علیه نیست. مدعا علیه نیازی است کسی رو کفیل قرار بده. چرا؟ یکی برای عدم ثبوت حق، یکی اینکه اصلا هنوز حق ثابت نشده، یکی اینکه ایمن هستیم از ضیاع حق. بنویسید زیرش در صورت اثبات حق، میگه آقا اگه حقی ثابت شد چی؟ میگه بازم مشکل نداره، این آدم هم پولداریه، هم آدم درست حسابیه، آدم با شخصیتیه، شما اینجا ثابت هم بشه چه مشکل نمیشید. و چه بسا مدعی محتال است، زیرش می‌نویسید زوهیله، آدم مکار و ایناست، آدم عوضی مدعی که طلب می‌کند تکفیل را، که این رو وسیله‌ای برای گرفتن چیزی قرار بدهد که استحقاق اون رو ندارد. یا استحقاق ضمیرش به مدعی می‌خوره، ای دنبال اینه ای چیزی داری ما. ببینید الان یه مثال ساده براتون می‌زنم، بعضی آدما اونقدر با شخصیتن یا اونقدر وقتشون زیغه، حوصله دادگاه پاسکه اینا رو ندارن، طرف میاد یه ادعایی میکنه، ادعاش هم حتی بیجا هم هست، بیجا هم هست، ولی حالا دیگه یه رفته شکایتی کرده و دادگاه بهش میگه فلان این ور اونور، میگه بابا این برام شر میشه، داستان میشه، آبرو حیثیت من میره، من برم، من توی اون پامو تو دادگاه پاسکه نذاشتم، این الان یه آدم ناجور افتاده، یا همسایه مثلا، حالا همسایه خونه یا دکون یا زمین کشاورزی جای دیگه ایم داره اذیت میکنه، یا آبرو حیثیت ما رو، خودش آدم بی آبرویه، براش نقل نوات دادگاه پاسکه رفتن اینا، ولی ما آبرو داریم، ما بریم اونجا ولو من اینجا مشکلی ندارم، یا آبه چی شده، چه خلافی کرده، چه فلانی کرده، همه که نمیدونم واقعیت چیه، حتی حاضر میشن با صرف ادعای اون یه چیزی بهش بدن دهنشو ببندن، ولو نه حقا میدونم این آبه برن که حفظ آبروش، یا اینکه زیغ وقت داره فلان داره، بعضی اینطورن، شیطون همینطوری شروع میکنه به اینکه یه ادعای را بندازیم، ممکنه از این بین یه چیز گیرمون بیاد، بعضی ها مکارن و این رو وسیله قرار میده. بعد ولی با همه این حرفا محقق نجفی میان زیرا به تمام حرف اون خلافن که قول دوم بود، دوم بود که میگفت تکفیل، زیرا و از همونجا که قاعده لا ضرر و لا ضرار، زیرا به همشونو میزنن، میگن این برمیگرده به چیزی که شبیه استحسان باشه. استحسانم بنویسید در صفحه 18 کتاب، براتون توضیح داده بودم مفصل، صفحه 18 کتاب گرس کردم استحسان چیه. ان الاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد به طبعه او به عادته او نحو ذلك من دون امارت شرعیه و هو باطل. نه چیزی مبتنی، نه آیه، نه روایتی، نه دلیل عقلی، نه سیره متشرعی، یک چیزی بند نیست، این همطوری ذوقی و سلیقه‌ای و این خوشم میاد، این میپسندم. خب میپسندی بر اساس چی؟ آیه داری، روایتی داری، دلیل عقلی داری، بنای عقلایی داری، سیره عقلایی داری، سیره متشرعی داری، چی نداری، بی پای اساسه. اینو بهش میگن استحسان. محقق نجفی میگن لکن لا یخفا علیک ان جمیع ذالک، جمیع ذالک بنویسید مطلب، اون مطلب از کجا؟ از خلافنی که در صفحه 205 اونجا که داره خلافن للمحکن شیخین، اونجا که شروع میکنن لقاعدت لازره و لازرار و اینه هم قد یهرب المدعی، هی ادامه اینا، هی مطالبی که گفته شده، میگن این مطلب اخیری که گفته شده چندین سطر، لا ینطبق علی اصول الامامیه. چرا؟ ضرورت رجوعه الی ما یشبه الاستحسان. حالا درباره قاعده لا ضرر چی میگید شما؟ میگن و قاعده لا ضرر و لا ضرار، قبل از واو نقطه میخواد استحسان. خیلی بسیار از جا این ویرگولاش متاسفانه نقطه است، ولی اینا نقطه نذاشته، هی ویرگول میذاره. و قاعده لا ضرر و لا ضرار، لا وجه لجریانها فی المقام از الضرر لا یدفع به الضرر. میخوای ضرر رو با ضرر جبران بکنی، درستش کنی، الا انها لا تقتضی تأجیل الضرر على المسلم به احتمال ضرر الاخر. ولعل البحث بین الاصحاب فی اصل مشروعیت التکفیل به مجرد دعوا، خط تیره، کما شرح بهی هن الفاضل المزبور عبارت نافع، بل حک القول امن عرفت بلفظ جواز التکفیل و منعه، خط تیره، لا فی الالزام بهی قبل ثبوت الحق، و قد ذکرنا فی الکفالت ما یستفاد منه ذلک. محقق نجفی میگن لکن مخفی نماند بر تو، مخفی نباشه بر تو که جمیع مطلبی که گفته شد منطبق بر اصول امامیه نیست. چرا؟ چون ضروری است رجوع این مطلب، این مطالب که گفتند، به اون چیزی که شباهت میرسونه چی؟ شبیه استحسان، که استحسان هم باطل. درباره و قاعده لا ضرر و لا ضرار هم وچی برای جریان این قاعده در مقام نیست، چون ضرر دفع نمی شود با ضرر. اون ضرر اول منظور ضرر مدعیه، ضرر دوم ضرر بر مدعی علیه. شما میخواین اینو مدعی بهش ضرر بزنید که اون مدعی ضرر نکنه، این که نمیشه. علاوه بر این که این قاعده ها، یعنی قاعده لا ضرر ولا ضرار، اقتضا نمی کند تعجیل ضرر را بر مسلمان با احتمال ضرر دیگه، این چنین اقتضایی نداره. و شاید بحث بین اصحاب در اصل مشروعیت تکفیل باشد با مجرد و صرف دعوا، همونطوری که شرح داده است به این مطلب، یعنی مشروعیت تکفیل به مجرد دعوا، در اینجا فاضل مزبور یعنی فاضل مقداد عبارت نافع را، چون خود اون تنقیح رائه شرح مختصر و نافع است دیگه، بلکه حکایت کرده است. این ریاض جلد 15 بزنید صفحه 73، این حکاب سید طباطبایی میخوره. صاحب ریاض حکایت کردند قول را از کسی که شناختی با لفظ جواز تکفیل و منع تکفیل آوردن، اینطور تو این وادی اینطوری رفتند، نه در الزام به اون تکفیل قبل از ثبوت حق، که شما دنبال این هستید که بگین ملزمش کنیم که ضرر اون مدعی رو بگیریم، تو این وادی نرفتن، تو وادی جواز صرف جواز تکفیل و منع تکفیل رفتند. و ما ذکر کردیم در کفالت اون چیزی که استفاده می شود از اون چیز ذلک. ذلک یعنی چه؟ یعنی عدم الزام به کفالت قبل از ثبوت حق. اینو بنویسید، عدم الزام به کفالت قبل از ثبوت حق. ما اونجا اینو گفتیم قبل از که ثابت بشه کفالت مال بعد از ثبوت حقه، و الا قبل از ثبوت حق این الزام التزام این چیزا اینا به درد نمیخوره. حالا بحث جدید. حالا محقق نجفی میگن فرض بگیریم تکفیل رو قبول کنیم. حالا اینجا چیه؟ ثم علی التکفیل، یعنی بنابر قول به تکفیل، اینه که من قبول ندارم، هی من رد کردم، ولی حالا فرض میگیریم اینطوره، اینجا تکلیف چیه؟ بنابر قول به تکفیل، فهل یتعین فی ضرب مدته ثلاثه ایام کما ان ابن حمزه او یناتو به نظر الحاکم قولان، ولیکن علی کل حال یخرج الکفیل من الکفاله عند انقضاء الاجل المضروب کائنا ما کان بلا خلاف ولا اشکال والله العالم. به فرض که این حرف اینا رو قبول کنیم، بگیم تکفیل، سپس بنابر تکفیل پس آیا متعین می شود در مقدار مدت اون تکفیل 3 روز مشخص میشه، معین میشه، همونطور که از ابن حمزه هست، ایشون نظرش 3 روزه، الوسیله صفحه 212، یا شرط میشود، منوط میشود به نظر حاکم. زمان خاصی قرار نمیدیم. اینجا میگن دو تا قوله، یه نظر میگه اون 3 روزه، یه نظر میگه ما محول میکنیم به حاکم. ولیکن علی کل حال، بعد محقق نجفی میگن به هر حال، کل حال بنویسید، یعنی چه قائل به مهلت 3 روزه بشویم و چه واگذار کنیم به حاکم، خارج میشود کفیل از کفالت نزد انقضای عجلی که قرار داده شده است. کائن ماکان، این عجل مضروب قرار داده شده میخواد هرچی باشه بدون خلاف اشکال، دیگه اینجا از کفالت کفیل خارج میشه. و کذا لیس له حبسه او المطالبه بکفیل لو اقام شاهدا واحدا و ان کان عدلا لعدم ثبوت الحق به. و همچنین، یعنی همونطوری که در بینه غائب گفته شد، کذا یعنی همچنین، یعنی همونطور که در بینه غائب گفته شد، نیست برای مدعی حبس مدعا علیه یا مطالبه به کفیل، که نظر محقق حلی محقق نجفی در اونجا این بود، اینجا هم همینطوره. در صورتی که اقامه کند مدعی شاهد را، اونجا بینه غائب بود، اینجا موضوع جدیده، اینجا شاهد واحد داره، اگرچه شاهد واحد عدل باشه، عادل باشه. چرا شما میگید اینجا جایز نیست حبس بکنه یا مطالبه کفیل کنه؟ چون ثابت نمیشود حق بهی، یعنی با شاهد واحد، با شاهد واحد که حق ثابت نمیشه. البته خلافا للمحکی عن المبسوط لقدرته على اثبات حقه بالیمین فيحبس الى ان يشهد اخر او يحلف المدعي او يحلفه. خلافا برای اون چیزی که حکایت شده از مبسوط، شیخ جلد 8 صفحه 255، ایشون مخالفه، ایشون میگه چی؟ ما میتونیم این کارو بکنیم، با تعبیر اقوا هم میارن خود شیخ طوسی، نظرشون اینجا اقواه. چرا نظرشون شیخ طوسینه؟ برای قدرت اون مدعی بر اثبات حقش با قسم. خب شما آقا یه شاهد داره، خب میاد یا قسم میخوره، اینجا میتونه مشکل حل بکنه، شما چرا این کار نکنید؟ حالا نهایتش باشه که این رو بذاریم تا مثلا بره یه شاهد دیگه مثلا بیاره و فلان اینا، اینجا قدرت دارد مدعی بر اثبات حقش با قسم، پس حبس می شود مدعا علی تا این که گواهی بدهد شاهد دیگر، یا قسم بخورد مدعی او یحلفه، یا مدعی قسم بدهد منکر را، یحلفه یعنی مدعی قسم بده منکر را. این نظر شیخ طوسی. و غایت الحبس 3 ایام، غایت حبس هم 3 روزه. فإن اثبت الدعوى و الا اطلق، پس اگر مدعی ثابت بکند دعوا را کفا به المراد، و الا یعنی و اگر مدعی دعوای خود را در 3 روز اثبات نکرد اطلق، اون مدعی چی میشه؟ مدعی رها میشود، کارش نداریم. ولی اینجا محقق نجفی اشکال میکنه، فیه اشکال محقق نجفی، فیه دوتا نقطه، ان العقوبه بالحبس انما تجوز بالتقصير بالحق الثابت ولا يكفي فيها القدره على اثباته. اشکالی که نظر شیخ طوسی دارن این است که عقوبت با حبس جایز است با تقصیر نسبت به حقی که ثابت شده است، و کافی نیست فیها، یعنی در عقوبت به حبس، قدرت بر اثبات حق. قدرت به اثبات حق یعنی چه؟ باید حق ثابت بشه تا این قوت بشه با حبس، و الا مرده قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.